نباید جای بیت میکنم کنم.
چرا
گفتم باید وقت
وقتی
چرا؟
سلام ایوارد دارم نه که تواف بدم.
ای کدوم ایواز؟ ایواز خریدن؟ مبارک
بود. نه.
نه من من اخبار نگاه نمی کنم. تلویزیون نگاه نمی کنم. اخبار سازی. بله. خواهش می‌کنم. هم نه هم دارم می‌فهمم که من سوراخ هستم. نه من فرصت نمی‌کنم اخبار نگاه بکنم. اگر از رفقا بشنوم یه خبر مهمیه همون شب اختصاصا مثلا چند دقیقه اخبار نگاه می‌کنم به جای رفقا به من گفتن خبر.
اخبار فایده نداره
نه حالا دیروزش نمی‌خوام که ثبت کنیم جایی که دیگه من اول فهمیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آله محمد. ضابط المفهوم. خب تا اینجا فرمودن که مفهوم عبارت است از اون مدلول التزامی که مترتب است بر خصوصیت اون ربطی که وجود دارد میان طرفین قضیه، به صورتی که اون ربط باقی میماند حتی اگر طرفین قضیه تغییر بکنند. خب این ربط مخصوصی که این در منطوق گرفته میشود اخذ میشه و این نتیجه میدهد مفهوم را، ما فهمیدیم که این اصل قصه است، اصل ماجرا است و این باید باشد. لکن آیا این ضابطه خاصی هم دارد یا ندارد؟ ما اگر بخواهیم اینو به دست بیاریم ثابت بکنیم این مفهوم برای جمله ما هست یا نه، آیا ضابطه‌ای داریم، شاخصی داریم یا شاخص ضابطه‌ای در کار نیست؟ می‌فرمان این ضابط را و این شاخصه را یک بار در حالت دلالت تصوری باید در نظر بگیریم که دلالت وضعی و لفظی است، یک بار در حالت مدلول تصدیقی در نظر بگیریم و دلالت تصدیقیه و ظهور حال متکلم و اینجور مسائل. خب برای اینکه حالا یه مقدار بحث آسان‌تر باشد و پیش بره، باید بحثمون رو روی یکی از این جاهایی که مفهوم دارد پیاده بکنیم. قدر متحققش هم همون جمله شرطی است. ما جمله شرطی رو به عنوان مثال مطرح میکنیم که ببینیم که بحثمون رو بر اساس او پیش ببریم. خب در همین جمله شرطی ما یک مرتبه این رو به عنوان در حالت تصوری در نظر میگیریم، یک بار تصدیقی، و بعد این ضابط خودمون رو در این دو حالت بررسی میکنیم که در حالت تصوری چه ضابطی وجود دارد، در حالت تصدیقی چه ضابطی وجود دارد. میگه ببینید وقتی یک قضیه‌ای یا یک حادثه‌ای، یک واقعه‌ای این مرتبط میشود با یک قضیه یا حادثه دیگر، ربط بینشون ایجاد میشه. گاهی اوقات این ربط از قبیل بفرمایید که نسبت
گاهی از قبیل نسبت توقفیه هست. اگر از قبیل نسبت استلزامیه باشد، مفهوم اسمی موازی با آن همون استلزام. میگیم فلان مسئله مستلزم فلان مسئله دیگر، اگر زید بیاید اکرام او واجب است. یعنی مجیء زید مستلزم وجوب اکرام. اما اگر نسبت توقفیه باشد، ما اینجا در نسبت توقفیه یا به قول ایشون نسبت التصاقیه یا التصاقیه، حالا به هر تعبیری که شما بخواید بفرمایید، اگر این باشد، نه میگیم وجوب اکرام متوقف است بر امرتون که مجیء زید. پس یکی استلزام است، دیگری توقف. حواستون باشد که اثبات شیء لا ینفی یا لا ینفی معدا، اگر چیزی اثبات بشه این نفی نمی کند معدای او خودش رو، معدای او رو.
چجوری؟ اگر ما گفتیم آقا اکرام زید مجیء زید مستلزم وجوب اکرام است، مجیء زید مستلزم وجوب اکرام زید، بله همون مجیء زید، مجیء زید بعد من بنویسم پای تخته که خودم مثال اشتباه نکنم، مجیء زید مستلزم وجوب اکرام است. ها اگر ما گفتیم استلزام بینشون هستش، استلزام خیلی چیز مهمی نیست، یعنی اگر ما وجوب اکرام را اثبات کردیم با مجیء زید، با هر چیز دیگری هم میتونیم اثبات بکنیم. ها؟ با هر چیز دیگری هم میتونیم اثبات بکنیم. آقا وجوب مجیء زید مستلزم بفرمایید که وجوب اکرام است. خب مجیء زید مستلزم امور دیگه هم هست؟ بله. کما اینکه وجوب اکرام آیا لازمه امور دیگه هم هست؟ بله. وجوب اکرام لازمه امور دیگه هم هستش. مثلا اینکه زید فرض کنیم که از هاشمیین باشد، ها هاشمی باشد، یعنی سید ابوالحسن که از بنی هاشم باشد. نه همشهری شما رو کار نداره، شما چه فکری زودی ذهنت کجا میره؟ هر منظرتون که بله با همشهری شما کار هم استانیتون، البته نه هم استانی هر محضر مبارکتون به هر تقدیر. این رو ما آقا بفرمایید که این عالم باشد، عالمیت زید اینم میتونه مستلزم وجوب اکرام باشد. بفرمایید که رابطه ابوت زید، زید پدر ماست لذا این مستلزم وجوب اکرام اوست. بفرمایید زید مثلا یه ویژگی دیگه ای دارد، باز اون مستلزمه، نقد میکنید. اما اگر ما گفتیم توقف، نسبت رو نسبت توقفیه ما دیدیم که اچه اینقدر این ماجی کمرنگه که من خودم نمیرم درست عرض محضرتون که، ولی به هر حال اگر نسبت رو ما نسبت توقفیه یا به تعبیر ایشون التصاقیه دیدیم، اگر اینطور دیدیم دیگه چنین حالتی نیست، اساساً وجوب اکرام متوقف میشود بر عرض محضرتون که مجیء زید، یعنی همون قاعده الانتفاع عند الانتفاع رخ میده. الانتفاع عند الانتفاع رخ میده یعنی چی؟ یعنی اگر مجیء زید منتفی شد، اکرام او هم منتفی میشود. نمیتونی میگه آقا حالا زید نیامد، خب لاغر اکرامش که بکن، نه خیر، اگر زید نیامد اکرام او هم منتفی میشود. الانتفاع عند الانتفاع در صورت انتفاع و منتفی شدن و از بین رفتن مجیء زید و آمدن زید، منتفی میگردد وجوب اکرام او. میگیم در بحث ما نسبت توقفیه یا التصاقیه رو برام مهمه، نه استلزامیه. اینکه مجیء زید مستلزم باشد اکرام وجوب اکرام او رو، این کافی نیست، این کافی نیست، ما چیز بیشتری میخوایم، ما چیز بیشتری میخوایم و اون چیز این توقف است. البته آی صدر معتقد هستند که لازم نیست این توقف برسد به حد علیت حقیقیه، علیت حقیقیه هم لازم نیست باشد، بلکه متوقف باشد ولو این توقف صدفتاً رخ داده، اتفاقاً رخ داده، از قضا رخ داده، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ولو اینکه این صدفه هم در کار اشکال ندارد، ولی توقف باشه. از همینجا آیه صدر خطشون رو از مشهور جدا میکنن. مشهور میگن باید علیت باشد، اونم علت منحصره باشد، علت منحصره باشد. شهید صدر میگن نه لازم نیست علت باشد، علیت حقیقیه لازم نیست در کار باشه، نه همین که توقف باشه کافی هست، ولی اینکه صدفتن یه توقفی ایجاد بشه و بینشون مطرح باشد. پس این در ضابطی که ما مطرح میکنیم این رکن خیلی مهمه، الانتفاع عند الانتفاع. آیا رکن دیگری هم هست؟ میگن بله رکن دیگری هم هست، و اون اینکه این حکمی که معلق است و متوقف است و ملتصق است به اون شرط، این حکم طبیعی الحکم باشه نه شخص حکم، یعنی اساساً اکرام زید در صورتی که زید نیاید، اکرام او با همه افرادش دیگه واجب نباشه. همه نوع آقا اکرامش واجب نیست، یعنی دیگه من عرض سلام بهش نکنم مثلا، دیگه تعارفش هم نکنم، دیگه هیچی واجب نیست، حالا حرام که نیست واجب دیگه نیست. دقت من چه عرضم؟ طبیعی الحکم، طبیعی، نه شخص این حکم خاص، نه این شخص حکم خاصی که مرتبط شده است با مجی، نه، اساسا اکرام او، چه افراد اکرام، چه از حیث حالات مختلفی که اکرام میتونه داشته باشه، چه نه افراد اکرام، مرادمون اکرام هایی باشد که وابسته هستند به علل مختلفه ای. مثلا زید واجب الاکرام است، چرا؟ چون آمده منزل ما، بالاخره مهمانه، مهمان رو باید اکرام کرد. زید واجب الاکرام چرا؟ چون سیده. زید واجب الاکرام چرا؟ چون مثلا عالمه. زید واجب الاکرام چرا؟ چون پدر ماست مثلا، و هاکذا موارد دیگر. دقت میفرمایید؟ خیلی خوب، این باید طبیعی الحکم منتفی بشود. پس خلاصت الکلام این که ما دو تا رکن داریم در ضابطه، بفرمایید که مفهوم. رکن اول الانتفاع عند الانتفاع، منتفی شدن شرط، بعد هم منتفی شدن جزا در صورت منتفی شدن شرط. ها، رکن دوم بفرمایید که این که آن حکمی که معلق و متوقف است طبیعی الحکم باشد، نه شخص خود حکم باشد. تو رکن دوم خیلی دعوای بین آقای صدر و مشهور نیست، اما فقط تو رکن اول دعوا هست، که تو رکن اول همچنان که عرض کردیم و ایشون هم در انتها اگر اشتباه نکنم بله اشاره میفرمایند، بله عرضتون که در رکن اول مشهور میگد باید ملازمه لزوم علی انحصاری باشد میان طرفین قضیه شرط و جزا. ایشون میگن نه، لزوم علی انحصاری لازم نیست، همین توقف و تعلیق کفایت میکند. این در مقام ثبوت هست، در مقام ثبوت اینطور هستش. اما بریم در مقام اثبات، در مقام دلالت تصوری هستش، بریم در به سراغ دلالت تصدیقیه. بله در دلالت تصدیقی البته از این سطح میاد بالاتر، ما باید بگیم این جمله یک جور معنایی دارد که شرط را علت منحصره یا جزء العله حکم قرار میدهد. بله در دلالت تصدیقیه اینطور هست، دلالت تصدیقیه به ظهور حال متکلم نگاه میکنه، که متکلم چنین حالی دارد در این حرف میزه یا نه. به نوعی ما اونجا انگاری تمسک میکنیم به اطلاق احوالی. اطلاق احوالی یعنی چی؟ خوب ترجمه کنید. اطلاق احوالی شرط، خوب ترجمه کنید، یک کلمه است. اطلاق احوالی شرط یعنی این که این شرط علا ای حال مؤثر است، این شرط در هر صورت مؤثر است، بینگه اطلاق احوالی شرط. پس اطلاق احوالی شرط یعنی این که شرط در هر صورت مؤثر است در این جزا. عرض محضرتون که خب اگر این شد لعل ما همون علیت انحصاریه رو حالا یا بگیم تمام العله است یا جزء العله است، بعد این رو ما کشف بکنیم و بیان بکنیم. این مطلبی که مرحوم صدر اینجا فرمودن. عبارت ها رو یه مقدار بخونیم ببینیم که کجا میرسیم. بله دیگه، بالاخره اون معلول وابسته به اینه، ولو جزء العله. اگر جزء العله مفقود باشد ولو اینکه همه اجزای دیگر هم باشن، معلول رخ نمیدهد، وجود پیدا نمی کند. ضابط المفهوم و نريد الان ان نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق و يكون منتجا للمفهوم. الان میخواییم بفهمیم، آشنا بشیم اون با ربط مخصوصی که اخذ می شود در منطوق در کلام و این نتیجه می دهد مفهوم را، یعنی همون مدلول التزامی را. و توضیح ذالک انا اذا اخذنا الجمله الشرطیه كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، اگر ما جمله شرطیه را به عنوان مثالی برای قضایایی که بحث می شود از ضابطه و شاخص ثبوت مفهوم برای اونها، اینو به اون جمله شرطیه رو به اون مثال در نظر بگیریم، نجد ان لها، هاش مخالف جمله شرطیه، مدلولا تصوری یا و مدلولا تصدیقی یا. البته این اتفاق عجیبی نیست، هر جمله مدلول تصوری دارد مدلول تصدیقی هم دارد، دیگه این واضحه. و حینما نفترض المفهوم للجمله الشرطیه، وقتی ما مفهوم رو برای جمله شرطیه در نظر میگیریم، تارتا نفترضه على مستوى مدلولها التصوری، گاهی اوقات ما این رو فرض میکنیم این مفهوم رو در سطح مدلول تصوری آن جمله شرطیه، به معنا ان الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجمله، به این معنا که ضابط و شاخصی که بهی، یعنی به وسیله اون ضابط و شاخص ثابت می شود مفهوم، این داخل در مدلول تصوری جمله شرطیه باشد. ضابط تو مدلول تصوری است، در مدلول وضعی است، یعنی وضعا و لفظا این ضابط وجود دارد. و اخرى مثلا مخفی نماند که ایشون اینو میگن، ولی بعد که بیان میکنند تو ضابطشون دوتا رکن میگن. بله رکن اولشون مربوط میشود به مدلول تصوری، لیکن رکن دوم که شخص حکم مراد نیست بلکه طبیعی الحکم مراده، اون مدلول تصدیقیه، اون بحث اراده متکلم مطرحه، رفتی به لفظ نداره اصلا. دقت میکنید چی میگم؟ ما اونجا باید ثابت کنیم مراد متکلم اینه. لذا میخوام بگم اینم یه نکته هست که اینجا یه خورده خالی از تأمل نیست. بگذاریم. خب گاهی اوقات ما مدلول تصوری در نظر میگیریم و اخرى نفترضه، یعنی نفترض این ضابط را على مستوى مدلول حد تصدیقی، در سطح مدلول تصدیقی در نظر میگیریم، به معنا ان الضابط الذي بهیت بطل مفهوم، اون ضابط و شاخصی که به وسیله اون مفهوم ثابت می شود، لا یکون مدلولا علیه به دلالت تصوریه، این ضابط مدلولا علیه نیست، بر او دلالت نمی شود به وسیله دلالت تصوری، بل به دلالت تصدیقیه، این با دلالت تصدیقیه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این رو از یک شخص خوابی، از یک شخص تبداری که به فرمود هزیان میگوید بشنویم، این الانتفاع عند الانتفاع به ذهن ما ارمزتون که خطور نکند، منظور این هست دلالت تصدیقی. خیلی خوب. اما ضابط لافاده المفهوم فی مرحله المدلول التصوری فهو، ضابط چیست؟ ای یکون الربط المدلول علیه بالعدات او الهیئه، اون ربطی که دلالت بران می شود به وسیله عدات یا به وسیله هیئت، یا علا اختلاف الاراء اضافه کنید، علا اختلاف الاراء، علا اختلاف الاراء، چون آراء مختلف اینجا، بعضی هم میگن عداتی هست بعضی میگن هیئتی هست، علا اختلاف الاراء، علا اختلاف الاراء فی هذه المرحله، فی هذه المرحله کدوم مرحله؟ دلالت تصوریه، دلالت تصوریه، در مرحله دلالت تصوریه، من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، این آیا از نوعی است که مستلزم انتفاء عند الانتفاء است یا نه مستلزم چنین چیزی نیست؟ لأن ربط قضیه او حادثه به قضیه او حادثه اخرى، ربط ارتباط یک قضیه یا یک حادثه به یک قضیه یا حادثه دیگر، اذا اردنا ان نعبر عنه به معنی اسمی، اگر ما بخوایم از این ربط که یک معنای حرفی است، از این ربط که یک معنای حرفی است با یک معنای اسمی تعبیر بکنیم، وجدنا بالامکان التعبیر عنه به شکلین، میابیم که ممکن است ما تعبیر بکنیم از این ربط به دو صورت. خب پس ربط یک معنای حرفی واضح دیگه، ربط نسبت اینا معنای حرفی هستن، ما میخواییم از این با یک تعبیر اسمی یاد بکنیم، مثل که شما علا رو میگید چی؟ استعلا، الا رو میگید انتها، من رو میگید ابتدا، فی رو میگید ظرفیت، یعنی یک سری مفاهیم اسمی موازی با اون حروف میگید. حالا میخواییم مفهوم اسمی موازی با ربط رو در این جمله بیان بکنیم. میگن دو جور میشه تعبیر کرد، فنقول تارتن زیارت و شخص للانسان پس تلزمو نسبت استلزامیه ها، او توجدو نسبت ایجادیه، یعنی النسبت التي تستلزم یا النسبت التي توجد، به این معنا زیارت شخص للانسان تستلزم او توجد وجوب اکرامه، این مستلزم است یا ایجاد میکند وجوب اکرام آن را. توضیح هم عرض کردیم که اثبات و شیئن لا ينفي ما عداه، اگر ما این رو اثبات بکنیم این نفی ما عدا نمی کند، بله این مستلزم است، چیز دیگه هم میتونه مستلزم باشد. و نقول اخرى ان وجوب اکرام شخص يتوقف على زيارته، نسبت توقفیه، نسبت توقفیه، وجوب اکرام شخصی متوقف است بر زیارت او، اگر او آمد منزل ما، ما اکرامش میکنیم، اما اینکه من شام درست کنم بفرستم در خونشون این خبران نیست، اگر آمد منزل ما خیلی خوب، اما اگه من با خونه او بفرستم چنین کار نمی کنم. او هو معلق على فرض زیارته و ملتصق بها، یا اینکه بگیم نسبت تعلیقیه و نسبت التصاقیه، بگیم اون معلق است بر فرض زیارتش و ملتصق است، یک التصاقی هست میان اینها. حاشیه کتابش بنویسید توقف، توقف چیه؟ ممنوع است ها، توقف غیر از علیت حقیقیه است، توقف غیر از علیت حقیقیه است. این تذکر رو میدین که بعدن حواستون باشه، آقای صدر نمیخواد به حد علیت بکشونه این رو، علیت هم باشد مانعی ندارد ها، اما لازم نیست، نبودم مهم نیست،
علیت حقیقیه
بالاتر. بله بله، چون در عرض کردیم گاهی اوقات می شود که شما اتفاقا رفتنت به جایی متوقف بر رفتن یک کس دیگری میشه، رفتن او علت حقیقی رفتن شما نیست، به لحاظ عقلی و فلسفی نمیگن که اگر زید ارمستتون که برود لا محاله امر هم می رود، یعنی به لحاظ عقلی ها استلزام عقلی، لزوم عقلی نیست، لزوم عقلی همون علیت حقیقی است. نه، لیکن از قضا اتفاقا یه جوری شده است که شما خواستی بری مهمونی، گفتی آتا زید نره من نمیرم، مثلا اونجا میترسم یا نگران هستم یا امثال ذلک بالاخره، و مشکل ایجاد میشه، من میخوام جاست چه بسام توفیلی میشه انسان، توفیلی که آیا میدونه یعنی چی دیگه، توفیلی، توفیل، توفیل میگن یه شخصی بوده در میان عرب‌ها معروف بوده، این آدم هر کس میده یه جایی داره مهمونی میره اینم همراهش میرفته، توفیل یه همچه آدمی بوده، بعد آرام آرام عمل او این یه عنوانی شده است، یه کسی که آویزون شخص دیگر میشه با هم دیگر مهمونی میشکنن توفیلی، یعنی داره کار توفیل تکرار میکنن، از اینجا آمده است. بعد یه فکر کردن توفیلی اشاره به معنای لغوی دارد، از طفل میاد، یعنی مثل بچه میموند همراه بزرگترش، نه خیلی طور نیست، توفیل اسم یه آدمی است، اون کارو می‌کرده و این ضرب المثل شده از بین عرب ها.
توفیلیام
اون دیگه خیلی شدیده، احمدتون که اون دیگه کیه؟ آ اون ها، اون توفیلیه، توفیلی که میشه قفیلی احمدتون. بله خیلی خوب، عرب محضر مبارکتون که حتی یه شقه ثالثی هم هست اون نام نمیبریم. بله خب بریم خود، بریم خودش منو میشناسه، بریم خودش منو میشناسه. بله بله خیلی خوب، دیگه نمیگم توضیح بیش از این نمیدم، عرض کنم که چی پنشون اصابی؟ نه ما را اصابی، نه ترسونه شما، بله نگران نیستیم. عرض محضرتون که ففل قول الاول، حالا قول اول ایشون بهتر بود میگفتن تعبیر اول، حالا به اعتبار همون نقولو مثلا بگیم، بله در اون تعبیر اول یا در همون نقولوی اول استعملنا معنى الاستلزام، ما معنای استلزام رو به کار بردیم، و فی القول الثانی در تعبیر دوم استعملنا معنى التوقف و التعليق و الالتصاق، ما اینجور معانی رو به کار بردیم. و المعنى الاول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء و الثاني يدل عليه، نوع اول از ربط که به موازات معانی اسمیه از قبیل استلزام و ایجاد باشد، اون رفت خاصی که در مفهوم مورد نظر ما هست رو ایجاد نمی کنه و اون نیست، چرا؟ برای اینکه لا يدل التزاما على الانتفاع الا الانتفاع، عرض نظرتون که این فقط استلزام که ولی مستلزم اوست، اما انتفاع عند الانتفاع رو نمیرسونه به شکلی که ما بگیم آقا اگر زید نیامد دیگه اکرام نداره. میگه آقا آمدن زید مستلزم اکرام او هست، اما اگر زید نیامد هم ما به یه طریق دیگری بالاخره او رو اکرامش میکنیم. انتفاع یعنی اینطور نیست که آقا منتفی شد دیگه، منتفی شد، نه منتفی نشد، یا زید نیامد، میگه بله نیامد ولی خب اکرامش منتفی نشد، پس این زید پسر رئیسه، شما میخواید کارت حل بشه باید به پسر رئیس اکرام بکنید، میگه اشکال نداره اون نیامد ما میریم و ما میریم خونه خودش اکرامش میکنیم. بله 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 پیداست شما واردی به این امور اداری اینا. فلکی تکون الجملت الشرطیه، برای اینکه جمله شرطیه به طور مثال باشد مشتملتن فی مرحله المدلول التصوری علی ضابط افاده المفهوم لابد ان تكون دالتن علی ربط الجزاء بالشرط بما هو معنا حرفی موازن للمعنى الاسمی للتوقف والالتصاق. برای اینکه جمله شرطیه در مرحله مدلول تصوری مشتمل باشد بر ضابط و شاخصه افاده مفهوم و مفهوم به معنای اصولیش، بناشار باید باشد ان تکون اون جمله شرطیه دلالت کننده بر ربط جزا به شرط، از آن جهت که این ربط یک معنای حرفی است موازی با معنای اسمی توقف و التصاق. لا على الربط بما هو معنى حرفي موازا للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء، نه اینکه این ربط از آن جهت که معنای حرفی است موازی باشد با معنای اسمی استلزام شرط برای جزاء، نه این کافی نیستش. خب اینجا ولا بد که اینجا نوشته است ولا بد اضافه الی ذلک، شما بدید رکن ثانی در ضابط مفهوم، این رکن دومه، رکن دومه که عرض کردیم این رکن دوم، این رکن دوم میخواد یا قاصد هاشم بنویسید، در حقیقت این در مدلول تصوری نیست، مدلول تصدیقیه، آنچه هم که مهمه این اولیه نه دومی، دومی برای در حقیقت تاکید بیشتر بر مطلب است و برای اینکه وجه تمایزی باشد میان این قصه و قاعده احترازیت القیود. ولا بد اضافه الى ذلك ان يكون المرتبط، بنویسید الذي هو الحكم، بعد از المرتبط بنویسید الذي هو الحكم. ولا بد اضافه الى ذلك، اضافه بر این مطلب باید چی باشه؟ ان يكون المرتبط، کدوم مرتبط؟ الذي هو الحكم یعنی همون حکم، یعنی همون جزاء بفرمایید، ها الحكم والجزاء، على نحو توقف والالتصاق طبیعی الوجوب. عرض منظرتون که می فرمان اون حکمی که مرتبط است به صورت توقف و التصاق باید چی باشه؟ باید طبیعی الوجوب باشه، این طبیعی خبر یکونه است، از یکون المرتبطو طبیعی الوجوب، بالای طبیعی میتونید بنویسید سنخ ویرگول کلی، چون تعبیر به کار میره، بعضی میگن سنخ الحکم، بعضی میگن کلی الحکم، اوزغام کلی الوجوب یا حالا کلی الحکم فرق نمی کنه، اما مثلتون که همش یکی هستش، لا وجوبن خواستن، نه یک وجوب خاص و مخصوص، و الا لم یقتضی توقف الا انتفاع ذلک الوجوب الخاص، وگرنه اگر بخواد یک وجوب خاص مد نظر باشد اقتضا ندارد توقف مگر منتفی شدن آن وجوه خاص را، و هذا القدر من الانتفاع يتحقق بنفس قاعده احترازیت القیود ولو لم نفترض مفهوما، این مقدار از توقف رو قاعده احترازیت القیود هم میگفت و اگرچه ما فرض نکنیم مفهومی. خب من البته جسارت نمیخوام بکنم اون تا یک از آقایان این قاعده احترازیت القیود رو بگد یادشون هست یا نه، ای داریم میگیم 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 مثلا چی بود؟ آها ما یقوله احسن تو یوریدو، اگر قیدی مولا متکلم گوینده آمر در کلامش میاره اینو مرادش هستش. وقتی میگه اکرم العالم العادل، این العادلی که میگه اراده کرده مدنده، این قاعده احتراجیت قیوده. خب تا این حد رو، تا این حد رو قاعده احتراجیت القیود هم رو هم میگفت که اگر قیدی آمر اینجا مد نظر هست. در این جمله اذا جا اک زیدون فاکرمه، این مجیء زید در واقع قید وجوب اکرام دیگه، قید وجوب اکرامه. در این حد رو قاعده احتراجیت القیود هم به ما میگفت. لازم نیست ما وارد بحث مفاهیم بشیم. اگر ما وارد بحث مفاهیم اصولی شدیم، اینجا میخوایم یه سطح بالاتری از معنا رو استفاده بکنیم، نه فقط تو اون حکم خاص، بلکه به شکل کلی بگیم این جریان دارد. بله خیلی خوب میفرمان که و اذا ثبت دلالت الجمله فی مرحله المدلول التصوری علی نسبت التوقفیه والالتصاقیه ثبت المفهوم. هنگامی که دلالت جمله در مرحله مدلول تصوری بر نسبت توقفی و التصاقی از محضرتون که بفرمایید که ثابت شد، مفهوم هم ثابت می شود. ولو لم یثبت کون الشرط علتا للجزاء. یه خلافا للمشهور بنویسید، بعد از للجزاء بنویسید خلافا للمشهور. خلافا للمشهور، مشهور خلاف این رو میگه. ولو لم یثبت کون الشرط علتا، این علتا یه تامتا هم اضافه کنید، یه هفتی باز کنید، علتا تامتا للجزاء. بله ولو لم یثبت کون الشرط علتا تامتا للجزاء خلافا للمشهور او جزء علت له، یعنی او حتی لو لم یثبت کون الشرط جزء علت له، حتی اگر ثابت نشود که شرط جزء العله است، حالا علت تامه نیست، لااقل جزء العله است، بل بالاتر ایشون میگه بلی حتی انت میخواد دیگه واقعا اینجا، بل حتی ولو لم یثبت اللزوم اطلاقا، بل حتی ولو لم یثبت اللزوم اطلاقا، حتی اگر اصلا لزومی مطرح نشود اثبات نشود. و کان توقف، اضافه کنید بین الجزاء و شرط، و کان توقف بین الجزاء و شرط، و کان توقف بین الجزاء و شرط لمجرد صدفه. حالا ما که گاهی اوقات عرض میکنیم که آیسر یه مکتبی دارد، باید مکتبش دست انسان باشه، یه کلمه صدفه ایشون اینجا میگه رد میشه، میگه توقف کافیه لمجرد صدفه هم باشد و علیه تامه نمیخواد. اما حقیقتا عمق این مطلب رو کسی میفهمد که تسلط کامل بر الاساس المنطقی یا للاستقرایشون داشته باشه. بحث حساب احتمالاتی که ایشون مطرح میکنه و بحث صدفه، بحث علیت، اون بحثی که اونجا ایشون مطرح میکنه در مسلط باشه. استادی که اونها رو نخوانده، به قول خودش میگه در همین عمرم یک بار هم الاساس رو ورق هم ندادم چه باشه خوانده باشم، تگرم بخوانیدم معلوم نیست بفهمه، چون بسیار عمیق و سنگین هستش. این به این جمله میرسه چجور معنی میکنه؟ نه برای طلبه، واسه برای خودش چجور معنا میکنه؟ رد میشه، میگه یه حرفی هم زده ایشون، معلومه نیست منظورش چی بوده. دقت میکنید؟ لذا اینکه ما تاکید داریم حلقات تدریس بشه و رواج پیدا بکنه در حوزه، لکن نه هر کسی، نه هر کسی. خوب است که عزیزانی که تمایل دارن به تدریس حلقات، این رو درست اول مکتب علمی شهید صدر رو درک بکنن، یا خودشون برن زحمت بکشن، عرق بریزن، کار بکنن، مجموعه دیدگاه های شهید صدر رو استخراج بکنن، با مکتب فکری و آشنا بشن، یا لااقل از اساتیدی دریافت بکنن که اونها به خوبی این مطلب رو گرفته باشن و بتوانن به خوبی با اونها تفهیم بکنن و اینا منتقل کنن به دیگران. و ما این که مثلا فرض کنیم که الان از بالاخره حالا نگم کنیم از جایی با من تماس گرفتن که حالا جای مهمی است، به قول خودشون خیلی بالاخره چیز میگه پوزشون آب میگیره و خیلی برای خودشون اهمیت قائل هستن، اینا الان با من تماس گرفتن که آجا شما تشریف بدید جا حلقه سالس درس بدید، میگم از الان، میگن بله، میگم آقا شما چند ماه از سال گذشته، میگن فایده نداره، ما از اول سال تا الان چندین استاد آوردیم، اساتیدی هم بودن که به حسب ظاهر اساتید قوی بودن، از اساتید خوب سطوح عالی هستن، جایگاهی دارن، حلقات خوب هستن، آوردیم، اما اینا نمیتونن پاسخگو باشن چون یه مجموعه خاصی هست دارن کار میکنن، طلبهای مثلا قوی دارن. مثلا الان نمیخوام بشه توضیح بدم که مشخص نشه کجا دارم میگم، عرضم خواستم که نتونستن پاسخگو باشن دیگه. آخر هم این در اون در زدن فلانی حرفا، گفتن فلانی مثلا بیاد که من وقت ندارم. گفتن میدونیم شما وقت ندارید، هفته یک روز مثلا 3 ساعت شما بیاید پشت هم خوراک یه هفته رو به اینا بدید. اینا میگن عرض کنم که دوباره هفته بعد، یعنی میخوام کار به اینجا کشیده، کار به اینجا کشیده. یعنی اگر یه ذره طلبه به قول ما گیر باشه، یه خورده اهل فکر و مطالعه و اشکال باشد، گیر میکنه استاد، نمیتونه از پسش بر بیاد. میگم چون یه مکتب دیگریست. حالا رد شیم روزخانی نکنیم، از مدرس این که میفرمایم که بل ولو لم یثبت لزوم اطلاقا و کان توقف لمجرد صدفه. اینجا منظورشون لزوم عقلی هستش. میگن آقا این ولو این که صدفه هم باشه، میگن صدفه یعنی چی؟ میگن صدفه به قرینه مقابله با لزوم عقلی فهمیده میشه. ببینید لزوم عقلی کجا مطرح میشه؟ لزوم عقلی جایی مطرح میشود که انفکاک لازم و ملزوم از همدیگه محاله. انفکاک لازم و ملزوم از همدیگه محاله. خب ما میگیم حتی در این حد هم نباشد، یعنی لزوم عقلی هم نباشد، یعنی انفکاک لازم و ملزوم از همدیگه محال نباشه، در این حد هم باشد اشکالی ندارد. منظورشون از صدفه اینه، منظورشون از صدفه این هست. لذا اگر شما میگویید که من نمیروم به این مهمانی مگر اینکه آقای فلانی هم باشه، اینجا لزوم عقلی بین رفتن شما و رفتن آقای فلانی نیست که بگه عقلن محاله. نه اینطور نیست، عقلن محال نیست. میشه دست خود شما رو ببندم ارزم برای همون مهمونیت برسونم مثلا، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ یعنی میشود این توقف نباشه، ولی صدفتن تصادفن لعلت ما لغرض ما لهدف ما ار محضرتون که این توقف ایجاد شده. میگن همین مقدارم کافیست، ما نیازمند اون علیت حقیقیه و لزوم عقلی و استحاله انفکاک لازم و از ملزوم نیستیم. حالا دیگه بیش از این توضیح ندیم که وقت گرفت شد. و اما الان نه ببینید، آخه بحث این است که این امور اعتباری که ما میگیم منظور چیه؟ آیا ما از اعتباریات بحته و محضه سخن میگیم یا نه همون اعتباریات، یا بگه انتزاعیات، این اعتباریات اونم انتزاع شدن از حقایق و واقعیات، دقیقا فرمید. یه وقتی که امر اعتباری محض و بحته، بله شما میگید علیت هم اینجا مثلا اعتباری پیدا میکند. ها من اعتبار میکنم، فرض بفرمایید که یه چیزی را به عنوان علت چیز دیگر، همش اعتباره. ها میگه هیچ واقعیت خارجی در کار نیست، هیچ رابطه خارجی در کار نیست. اما اینجا فرض نیست که نه، واقعیات خارجی وجود دارد، واقعیات خارجی وجود دارد. اولا احکام ما تابع مصالح و مفاسدی هستند، یعنی واقعا این وجوبی که مطرح شده، این وجوب تابع مصلحت واقعی است. یعنی واقعا حالا در مثال ما فرض است دیگه، واقعا مجیء زید دارای مصلحتیه. قد میکنی چی میگم؟ یعنی گاهی اوقات این، حالا نکته گفتید با سری در دل باش، گاهی اوقات ما میگیم این فقه و اصول ما اعتباریست، بعضی ها فکر میکنن یعنی هیچی، همش بافتنی و کشکه. همین که بعضی میگن خدا دلش خواسته این چیزها رو بگه دیگه، نه این با عقیده شیعه سازگار نیست. ما عدلیه هستیم، ما قائلیم این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستن. یعنی واقعا، حالا تو مثال ما مثال دیگه، واقعا مجیء زید یک مصلحتی، وجوب اکرام اینجا یک مصلحتی دارد که این وابسته است به مجیء زید، واقعا اینطوره. دقیقا میتونم چی از بکنم؟ بله البته این رو مولا در قالب این الفاظ اعتبار کرده و جلب کرده و به شکل وجوب مطرح کرده، اما یه این از یه واقعیتی ناشی میشه، از یه واقع اینطور. الان شما میتونید اعتبار بکنید وجود یه کوه طلا رو اینجا در مقابلتون، بعد این رو هم وابسته بکنید به یه چیزی مثل دیگری، میگید اگر مثلا اگر اینجا باد سرخی بوزد، کوهی از الماس در اینجا خواهد بود. همش اعتبار، همش توهمه، همش خیاله. از میگه چی میگن؟ اینطور که نیستش که اینا منتظر از یک واقعیاتی هستن و از اونجا گرفته میشن. و اما علی مستوی المدلول تصدیقی للجمله، تو مدلول تصدیقی چطور؟ فقط تکشف الجمله، گاهی اوقات جمله کشف میکند. فی هذه المرحله، در این مرحله از چه چیزی؟ عن معنن یبرهنو، از یک معنای کشف میکند که اون معنا برهانی میکند. علی ان الشرط علت منحصره، بله تو برای مدلول تصدیقی و مراد جدی در اونجا گاهی اوقات این جمله کشف میکند از یک معنایی که اون معنا مستدل میکند، این برهانی میکند. در اصطلاح آقای صدر برهان به ذهنتون نرد، به اون برهان که در منطق شما خوندید، نه. یا برهن یعنی استدلال میکند، دلیل میآورد، منظور این است. از یک معنایی که مستدل میکند که شرط علت منحصره یا جزء علت منحصره جزا است. و بذالک یثبت المفهوم، ارمازتون که با این واسطه مفهوم ثابت میشود. اضافه بفرمایید به طریق اولا، به طریق بعد از یک قطل مفهوم نفید، به طریق اولا، بعد یه ویرگول بذارید، بنویسید ما انه لیس بضابط المفهوم، ما انه لیس بضابط المفهوم. والمفهوم یثبت به اقل من هذا، والمفهوم یثبت به اقل من هذا، یعنی کمتر از اینم باشه مفهوم ثابت میشه. اینی که ایشون گفتن دیگه خونه پرشو گفتن. البته ایشون دالات چون در حد حلقه ثالثه نمیخواد بیش از این بحث بکند، میاد یه چیزی میگه که کمتر شما اشکال به ذهنتون بیاد، اما خب در سطح خارج خب طبیعتا بیشتر بحث میکنه، اینا رو باز میکنه. و هذا من قبیل المحاوله الهادفه لاثبات المفهوم تمسکا بالاطلاق الاحوالی، این از قبیل تلاشی است که هدف گذاری کرده اون تلاش برای اثبات مفهوم با تمسک به اطلاق احوالی شرط، بالاطلاق الاحوالی للشرط، لإثبات كونه مؤثرا على أي حال. اطلاق احوالی شرط به ما چی میگه؟ معناش این میشه كونه یعنی کون شرط، مؤثرا، برای مؤثرا لازم علتا، مؤثرا و علتا على أي حال، این شرط در هر صورت مؤثر واقع میشود، میگیم اطلاق احوالی. سواء سبقه شیء آخر اولا، چه این که قبل از این شرط چیز دیگری آمده باشد یا نیامده باشد. ثم بله لاستنتاج انحصار العله به شرط من ذلک، عرض محضرتون که سپس برای استنتاج یعنی تمسک بکنیم به اطلاق احوالی برای شرط، برای چه چیزی؟ برای اثبات این که این شرط مؤثر است در همه حال. سپس تمسک کنیم به اطلاق احوالی شرط برای چه چیزی؟ برای نتیجه گیری این که این علت انحصار العله به شرط، این شرط علت منحصره است. من ذلک، ذلک میخواد به همون اطلاق احوالی، نتیجه گیری کنیم این که شرط علت منحصره است. این رو از کجا نتیجه بگیریم؟ من ذلک، از همون اطلاق احوالی. اذ لو کانت للجزاء علت اخرى، اگر برای جزاء علت دیگری در بین باشد، لما کان الشرط مؤثرا فی حال سبق تلک العله، علت اون علت دیگر اگر در کار باشد، از منظورتون که دیگه شرط مؤثر نیست، فی حال سبق تلک العله، وقتی اون علت دیگر باشد و بیاد دیگه ما نیازمند این شرط نیستیم. فرض بفرمایید برای اکرام زید یه علت دیگری در کار باشه، این هستش که زید یه عالمی است. خب چون عالمه شما دارید اکرامش میکنید، همزمان زید وارد منزل شما میشه، میگن آقا اذا جاءت زیدون فاکرمه، میگید آقا تحصیل حاصل مستحیله، من همین الانم دارم اکرامش میکنم، همین الان هم دارم اکرامش میکنم، منتها به یه علتی که قبل از این شرط یعنی مجیء زید باشد دارم اکرامش میکنم. میفرمایند که لما کان الشرط مؤثرا فی حال سبق تلک العله، دیگه این شرط مؤثر نیست در حالتی که اون علت دیگر سبقت گرفته باشه و زودتر آمده باشه. بنویسید لان تحصیل الحاصل مستحیل، لان تحصیل الحاصل مستحیل، این تحصیل حاصله، من دارم زید رو اکرام میکنم، من زید دارم اکرام میکنم، دیگه معنا نداره دو مرتبه بخوام اکرامش بکنم. فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصدیقی، این انتزاع مفهوم است از مدلول تصدیقی. چرا؟ چون بحث اطلاق است، بحث قرینه حکمت است و ظهور حال متکلم، اینا مربوط به مراد متکلم است نه مدلول تصوری. لأن الاطلاق الاحوالی للشرط مدلول لقرینه الحکمه، اطلاق احوالی شرط این به وسیله قرینه حکمت کشف می شود. وقد تقدم سابقا ان قرینه الحکمه ذات مدلول تصدیقی، قرینه حکمت دارای مدلول تصدیقی است. ولا تساهم فی تکوین المدلول التصوری، این مشارکت ندارد در ساختن مدلول تصوری. هادا ما ینبغی ان یقال فی تحدید الضابط، این اون چیزی که سزاوار هستش که گفته شود در تحدید الضابط. و اما المشهور، یک کلمه است من بس تمام بکنم، و اما المشهور همچنان که از اول عرض کردیم، فقط اتجهوا الی تحدید الضابط للمفهوم فی رکنین، مشهور جهتگیری کردند به سوی تعیین ضابط برای مفهوم در دو رکن، کما مر بنا فی الحلقه السابقه، در حلقه گذشته بیان شد. احدهما استفاده اللزوم العلی الانحصاری، گفتن در صورتی که این شرط علت منحصره جزاء باشد، ما گفتیم نه این چیزی هم نباشه مهم نیست، توقف کافیه. و الاخر کون المعلق مطلق الحکم لا شخصه ولا کلام لنا فعلا فی الرکن الثانی، ایشون میگن فعلا در حد حلقه ثالثه ما اشکالی به رکن دومشون نمی کنیم، رکن دوم حرفایی داریم اما فعلا چیزی نمیگیم، آنچه که وجود دارد رکن اوله که ما قبول نداریم. و اما رکن الاول فل التزام به رکنیته غیر صحیح، ملتزم شویم به رکنیت آن صحیح نیست. اذ یکفی فی اثبات المفهوم کما تقدم دلالت الجمله علی الرفع به نحو توقف، توقف کافیه. ولو کان هذا توقف، کان اسمش توقفه، ولو کان هذا توقف علی سبیل الصدفه، ولو اینکه سبیلش تصادفی ایجاد شده باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.